بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد پناهیان، مشهد، حرم امام رضا علیه السلام،
سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در دو موقعیت انسان باطن خودش رو، ضمیر پنهان خودش رو رو میکنه. یکی در موقعیت سختی و فشار و گرفتاری است که انسان ضمیر پنهان خودش رو آشکار میکنه تا حدی. یکی در زمان آسایش و فراغت و خوشی و سرحالی است که انسان مافز ضمیر خودش رو بیرون خواهد ریخت. بقیه اوقات که بین این دوتا در نوسان هست، معمولا رفتار منفعلانه داره. گاهی از اوقات یه دفعه انسان بیکار میشه، یا یه نعمتی بهش میرسه، یا فراغت وقتی پیدا میکنه. باید ببینه به یاد اولین چیزی که میفته چیه، کدوم کار یه دفعه در نظرش مهم جلوه میکنه. تا فراغتی پیدا میکنه، مهربانتر میشه یا هوسبازتر میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید زمانه فراغت برای آدمهای معمولی زمانه هوسبازی و هرزگی است. بعضی ها تا وقت خالی پیدا میکنن، اون بدیهای پنهان خودشون رو بروز میدن. حالا حداقل این بدیها مشغول شدن به بازی است. در روایات داره کسی که حریص بازی باشه هیچ وقت روی سعادت رو نخواهد دید. قمار برای چی حرام اعلام شده؟ اتفاقا خیلی حرام زشتی هم هست. در توصیف زشتی قماربازی روایاتی هست که بنده قطعا هیچ وقت نمیتونم اون روایات رو پشت بلنگو در جمع عمومی بخوانم. وقتی که توضیح میدن ائمه هدا، نگاه کردن به وسائل قمار حتی چقدر زشته. یکی از حکمتها و دلائل بسیار مهم حرام بودن قمار و زشت بودن اون قطعا اینه که ذهن انسان رو به شدت درگیر بازی میکنه. بازی های دیگر رو شما ممکنه غیر حریصانه دنبال بکنید، ولی وقتی که افتاد توی برد و باخت، دیگه فضای خیلی سختی برای انسان ایجاد خواهد کرد. آدم به این سادگی از داخلش بیرون نمیاد. بعضی ها ممکنه این حرفا رو بشنون به دلیل اینکه خیلی آدم های سطحی و نادانی هستن، ممکنه فکر کنن که بابا این دین خدا هم که با هرچی تفریح و لذت و خوشگذرونیه مخالفت میکنه. قمار که حرامه، حتما اینا رو ول کنی، بازی کردن رو هم حرام میکنن. من میخوام عرض کنم متاسفانه بازی کردن حرام اعلام نشده، واگذار شده به عقل خود ما. ولی اگر بازی کردن هم حرام اعلام میشد، سرگرمی های بی خود که در اوقات فراغت آدم میره سراغش اگر اینها زشت اعلام میشد شاید ما سعادتمندیمون تضمین شده تر بود. در جواب اون کسانی که فکر میکنن دین با سرگرمی، لذت بردن، خوشی و فراغت مخالفت داره، عرض میکنم که دین فقط با کم لذت بردن مخالفه. دین با سطحی لذت بردن مخالفه. دین با خراب شدن با لذت بردن مخالفه. و الا اگر شما لذت بسیار عمیق بدون ضرر ببری، حلال جونت باشه، نورم شامل حالت خواهد شد. خدا مگه بخیل به بندگانش که وقتی بنده او خوش بگذراند و آسوده باشد و لذت ببرد او را مجازات کند؟ این چه نگاه سخیفیه که ما به خدا داریم. اگر هوسبازی ها، سرگرم شدن به بسیاری از بازی ها یا حرام شده یا لااقل مکروه شده، به دلیل این که ما رو از لذت های بسیار عمیق تر باز می داره. شما نشستی با کمال لذت نگاه می کنی یه بازی فوتبال رو، نگاه می کنی یک برنامه سرگرم کننده رو، یقین داری هیچ فائده ای برات نداره جز این که الان این چند دقیقه رو خوش بگذرونی. یقین داری 2 دقیقه بعد حسرت این وقتی که تلف کردی رو هم خواهی خورد. مایوس‌تر و ناتوان‌تر و ناامیدتر از زندگی خواهید برد، از زندگی خواهید بود. این لذت اسلام باش مخالفت نکنه؟ این لذت آدم میبره؟ اون کسی که با یه طراحی، با یه اختراع، با یه کار بزرگ، با یه کارآفرینی تونسته شیرینی رو در کام خیلی ها بچشونه، حالا هزاران نفر، ده‌ها نفر دارن از قبل هنر او و از هنر اندیشه او استفاده میکنند و نون میبرند، دعاش میکنند، او لذت میبره. لذت او عمیق‌تره یا لذتی که تو از دیدن 1 ساعت بازی مزخرف بردی؟ باید گفت بمیرد آن کسی که فکر میکند دین و خدای این دین با لذت بردن انسان مخالفه. خدا مگه ما رو خلق کرده که ما رو شکنجه کنه؟ بهشت چیه جز لذت بردن؟ فیها ما تشته الانفس. بهشت جاییه که ما هر چی دلمون میخواد هست. اگه لذت بردن بد بود خدا بهشت رو به ما نمیداد. پس چرا بعضی از لذت بردنها تو این دنیا یا حرام شده یا تقبیح شده؟ چون لذت کمیه، چون لذت بی ارزش به معنای این که لذتی که تو رو آزار میده رو انتخاب کردی. خیلی از اوقات فکر میکنن مؤمنین ستاد امر معروف و نهی از منکر که بخوان بزنن باید برن جلوی حرام رو بگیرن. نه، نهی از منکر با نهی از حرام فرق میکنه. میگه بریم جلوی عرق خوری رو بگیریم و جلوی شراب خوری رو بگیریم و جلوی نمیدونم گناه ها رو بگیریم. نگفتن نهی از معصیت، گفتن نهی از منکر، اسمش روشه. یعنی کار بد، کار بی ارزش. بعد امر به معروف که امر به واجبات نیست، امر به هر کار خوبیه. ما متاسفانه توی جامعهمون باب نیست علیه برخی از بدیهایی که همه درگیرش هستن حرف بزنیم. سرگرمی ها از قبیل بازی های اینترنتی، خب این خیلی خوبه، خیلی آدم شدی، خیلی کیف کردی. من اصلا به فائدش کاری ندارم، میخوای لذت ببری ولو ضرر بکنی عیبی نداره، لذت خیلی بردی. واقعا عمیقا لذت داره؟ لذت های دیگه ای که ازش محروم شدی چی؟ لذت موفقیت، لذت محبت کردن به دیگران، لذت شاد کردن دل دیگران. اینا رو که بدون خدا و دینم میشه فهمید. بله، برای این که لذت عمیق انسان ببره لازم از لذت‌های سطحی صرف نظر بکنه. مثلا نگاه حرام چرا حرام شده؟ خدا میخواسته مردا رو اذیت کنه، شکنجه کنه؟ مرد و من در شما میل جنسی قرار دادم بعد میخوام پدرتون رو در بیارم؟ اصلا به خدا میاد یه همچین رفتارایی؟ نگاه حرام موجب میشه اساسا در یک فرایند طولانی مدت به صورت عمیق که نگاه میکنی، نگاه حرام موجب میشه سطح لذت جنسی کاهش پیدا کنه. هم زنها ضربشو میخورن، هم مردها ضربشو میخورن. نگاه حرام نکنی، من به نورش کاری ندارم، به قیامتش هم کاری ندارم. در روایات هست که موجب کاهش لذت حلال شما خواهد شد، بعد دیگه لذت نمیبری، بعد باید به در و دیوار بکوبی خودتو، روان پریش خواهی شد، نیمسوز زندگی خواهی کرد، چهار موتوره زندگی نمی کنی. یه روزی اگه دانشگاه های ما اسلامی بشه این حرفا رو روانشناسه ها می زنن. یه فیلم مستهجنی اگر پخش بشه، یه فیلمی که اگر جوانها رو وادار بکنه به لذتهای بی ارزش پست، روانشناسها علیهش داد میزنن. آقا شما دارید بیماریهای روانی رو تو جامعه افزایش میدید. این حرفا زیاد حرفای دینی نیست. ما حالا یه چهار تا قال از صادق علیه السلام و قال الله تبارک و تعالی و خدا و پیغمبر و بسم الله و الحمدلله اول و آخرش میذاریم، اینا حرفای عقلانیه. اصلا صحیح نیست. در محیطهای مختلف میگن ارزشهای اسلامی حجاب را رعایت کنید. شما وقتی که میرید در یک محیطی دستشویی داره ترتمیزه، اونجا دیوارش نوشتن که به حکم آیه قرآن ما این دستشویی رو تمیز نگه داشتیم، نه خب تمیزی خوبه دیگه، خب کثیفی خیلی بده. حالا ببخشید که اسلام تصادفاً به عطر زدن خیلی اهمیت میده و میفرماید اصلا قرض کردن چیز زیاد خوبی نیست، ولی جمعه عطر نداشتی حتما قرض کن، ولو عطر رو بزنی، ولو قرض بکنی عطر رو بزن. ببخشید که اسلام انقدر دین شیکیه، انقدر دین باحالیه. ما باید امر به معروف بکنیم. معروف یعنی درست زندگی کردن، چیزی که همه خوبیشو میفهمن. منکر یعنی بد زندگی کردن، چیزی که همه بدیشو درک میکنن. دعا
دو زمان هست که انسان خودش رو نشون میده، یکی در گرفتاری ها عصبی که میشه، یه دفعه دیدی فوش داد و بیرحم شد و خودخواه شد و خب این دیگه باطن خودش رو رو کرد، یکی لحظه فراغت، لحظه شادی، لحظه آسودگی. خب در اون لحظه آدمی که در ضمیر و نهان خودش دنبال لذت‌های بالا نیست، دون همته، نه دنبال دین و معنویت، من هنوز بحث معنویت رو شروع نکردم، آدمی که دون همت، پست همت او رو بار آوردن، سراغ لذت‌های بالا نمیره، از اوقات فراغت خودش بد استفاده میکنه. بد استفاده کردن از اوقات فراغت یعنی تن دادن به لذت‌های کم. شما اگر خط زیبا داشته باشیم روی صفحه کاغذ به زیبایی خط بنویسی، لذت نمیبری از خط زیبا نوشتن؟ این لذت عمیق‌تر نیست از یک ساعت بر و بر هر و کری رو در تلویزیون نگاه بکنی؟ لذتش عمیق‌تر نیست؟ خلاقانه‌تر نیست؟ بحث اینه. آدم ها رو یه مدتی رها کنید ببینید سراغ چی میرن، لذت عمیق‌تر یا لذت کمتر. ایام نوروز ایام فراغته، آدم ها در این ایام فراغت به چی میپردازن؟ حالا انشاءالله در شبهای بعد کمی در این باره صحبت خواهیم کرد، پیشنهادهایی رو عرض خواهم کرد بر اساس اون چیزی که در تعلیمات دین خوشگل و زیبا و قشنگ و مدرن و غریب ما هست، برای ایام تعطیلات، برای ایامی که طبیعت روی خوش داره نشون میده، که سلیقه بسیار عالی ایرانی ها این ایام رو تعطیل میکنن، خیلی قشنگه، خیلی اسلامیه تعطیلات نوروز. حالا روزهای بعد در این باره عرض خواهم کرد طبیعت چه اثری روی آدم میگذاره. یکی از لحظه های بسیار مهم برای استجابت دعا لحظه بارانه. چرا لحظه باران دعا مستجابه؟ لحظه باران خیلی طبیعت زیباست، کویر هم زیبا میشه، جنگل هم زیبا میشه، دریا هم با باران زیباتره. خب چرا لحظه زیبا دعا مستجابه؟ چرا لحظه زیبا دعا مستجابه؟ خدا زیبایی رو دوست داره. هر کسی این زیبایی رو درک کنه، حالا قسمت‌های جلوتر بحث رو نمیخوام بیارم زودتر مطرح بکنم، آدم لطیف، آدمی که قلب زیبا و قشنگی داره، وقتی بهار میاد سراغش یاد کارهای خوب، یاد حرفهای خوب دلش میفته، حس مناجات پیدا میکنه. باور کنید نمازش قشنگتر میشه، میگه روزای دیگه کار داشتم، الان که کار ندارم که، آخ جون وای میستم یه نماز مفصل میخونم. میره مسجد، میگه آج آقا دیگه تون نخون دیگه، حالا که دیگه کاری نداریم که، اونا هم که پاشون درد میکنه رو صندلی نشستن، الحمدلله نمازخونه پر صندلی شده، خب بخون دیگه، حال ما رو نگیر، بدو 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 چه خبره، لذت میبره. با وقت اگه کسی اینجوری از اوقات فراغتش لذت ببره، همه میدونیم بیشتر داره لذت میبره از بازی و هرزگی و چیزای کوچولو موچولو. مدرسه ای که بچه ها رو یه جوری بار نیاره که بچه ها لذت عمیق بلد باشن ببرن و بلد باشن از لذت سطحی صرف نظر کنن، اون مدرسه ورشکسته است از نظر تعلیم و تربیت. یه معلم دبستان میگفت من این حرفها رو رفتم تو دبستان اجرا کردم، سر کلاس با بچه ها کار کردم. به بچه ها میگفتم خب بچه ها الان خسته ایم، من دوست دارم بازی کنم، دوست دارم لطیفه بگم، شما چی؟ اونا هم میگفتن بله. بعد میگفتیم خب بچه ها ببینید، بیاید مقابل نفسمون وایستیم، این سختی رو به خودمون تمرین میکردیم. مقابله کردن با دوست داشتنی های علکی و پست و پلشت نفسانی رو طی یک سال. میگفت مادر یکی از بچه ها اومده بود، بچه دبستانی، این معلم تو تهران گزارش میداد، میگفت همه مدرسه هم اینجور نبودن، من سر کلاسم این منطق رو با بچه ها کار میکردم، میرفتیم تو حیات، بچه ها چه بازی دوست دارید؟ خب چه بازی سخت داره؟ بچه ها بریم بازی سخت رو بکنیم ببینیم بیشتر لذت میبریم یا نه. مردونه. خب بچه ها یک کمی نه یک کمی آره، بعد دیگه تصمیم میگرفتن و میومدن و بعد حس میکردن نه انگار بهتره. میگه مادر یکی از بچه ها اومده بود اواخر سال، میگفت چیکار کردید با بچه من؟ کشت ما رو، ما یه پلی استیشن براش خریدیم بازی بکنه با کامپیوتر با تلویزیون. چند روز پیش وسط بازی بلند شد گفت اه این چه اسباب بازی منو غرقم میکنه، مامان اینو بر بفروش. گفتم بابا تو اینو دوست داشتی، تو اصرار کردی، تو کسی دست بهش میزنه دادت در میاد. گفت به همین دلیل بفروش، میخوام مرد بشم، خرابم میکنه. والا خدا و پیغمبر و قیامتی هم در کار نبود. آدم یه کمی شخصیت خوشگل و قشنگ خودش رو پیدا کنه، اصلا خود به خود بدش میاد از سطحی بودن. ما داریم الان نهی منکر از منکر میکنیم. خیلی از سرگرمی ها بده چون کم لذت داره، چون آدم رو از لذت های بسیار عمیق محروم میکنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام، دیگه من الان جرأت میکنم یه کمی این روایت رو بخونم برای شما، میفرماید العاقل عدو لذته، عاقل دشمن لذتشه. لذت میخواد بیاد میگه صبر کن ببینم، کجا همجور سرتون انداخت پایین، چی؟ چه خبر؟ میخواد چی از من بگیری؟ چی میخوای بعدش از من بگیری؟ چه ضربه ای میخوای به من بزنی بعدش؟ صبر کن. بزرگتر از لذت بردن کم باشید، به لذت‌های عمیق خواهید رسید. بعضیا میگن که آدم عقده‌ای نمیشه همجوری هی به خودش سخت بگیره. گفتم چرا؟ قطعا عقده‌ای میشه. کی گفته تو سخت بگیری به خودت؟ همیشه دین پیشنهادش اینه لذت‌های عمیق‌تر رو جایگزین لذت‌های کمتر بکن. و شما مطمئن باشید ساختار روح انسان، وضعیت عصبی و جسمی و روانی انسان طوریه که اگر عادتش بدی به لذت‌های کم از بین میره، صدمه میخوره، دوران پیری او دوران بدی خواهد شد، استعدادهای او شکوفا نخواهد شد. با استعدادترین آدمها اگر دنبال هرزگی و بازی و لذتهای پست برن ضربه میخورن. منطقشو باید جا انداخت. تو اوقات فراغت کی سراغ چی میره؟ امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله یبغض کثرت النوم و کثرت الفراغ، خدا بدش میاد از زیاد خوابیدن و زیاد بیکار بودن. یکی از معضلات فرهنگی بزرگ جامعه ما مقطع دبیرستانه. مقطع دبیرستان معمولاً به هیچ وجه تمام انرژی یک نوجوان رو نمیگیره. میتونه آخر ترم یه نگاه بکنه کتاب امتحان بده، بقیه وقتها تقریبا بیکار، به بهانه دبیرستان یه بیکاری سازمان یافته تو جامعه ما تزریق میشه. در روایت هست امام صادق علیه السلام میفرماید جوان بیکار بمونه قطعا گناه میکنه. این بیکاری سازمان یافته است، من قبول ندارم این بیکاری که در دبیرستانهای ما سازمان یافته داره تزریق میشه طراحی خود ماست. دشمنان این ملت در زمان طاغوت اون زمان این رو طراحی کردن. چرا باید برای دیپلم 12 سال صبر کنن؟ چه معلوماتی دیپلم به آدم میده؟ اینا رو نمیشه تو 7 سال داد؟ نیروی کار فعال بشه، آزاد بشه، لااقل از مدرسه در بیاد بره دانشسرا قبل از دانشگاه. بعضی از کشورها دارن اینو، از کار کردن لذت ببرن. این که میگن کار نیست، کار با مزد نیست، کار بی مزد فراوانه. سازماندهی کننده برای کار بی مزد نداریم. بعد کار کردن چقدر لذت داره. کار کردن خیلی لذت داره، خیلی لذت داره. عذرخواهی میکنم، من میخوام کمی از تجربه شخصی خودم بگم. بابام روحانی بود، من مسئول کتابخانه و اون کانون فرهنگی مسجد ایشون بودم. بعد طلبگی هم میخوندم، راهنمایی هم میخوندم، دیگه 3-4 تا هنر دیگه هم داشتم، دیگه میتونستم یه کلاسایی هم اداره بکنم و پر رویی بود دیگه. در این حال یعنی یه عنصر کاملا فرهنگی بودم. من گزارش بخوام به شما بدم، هنر نداشتم که عنصر فرهنگی بودم، چون بابام روحانی بود، بالاخره درگیر بودم، وسط معرکه بودم و وسط مسجد. معلوم بود که هم دعا خوندن بلد شده بودم، هم قرآن خوندن بلد شده بودم، و این کارها خودش کلی وقت آدمو میگرفت. وقت ابوی ما وسط کارهای فرهنگی ما، وسط درس طلبگی ما، تابستون ما رو میذاشت سر کار. نجاری یه سال، آهنگری یه سال، صافکاری یه سال، دست فروشی دم بازار. والا روم نمیشد، میگفت برو یه جایی که رود بشه، باید بری دست فروشی. میگفتم بابا من برای نیست طلبه بشم، من الان کلی کار فرهنگی دارم میکنم. دیگه من نمیدونم، بابامون روانشناسی نخونده بود، خیلی از مسیرهای تعلیم تربیت امروز رو نرفته بود، ولی میگفت تنبلی و تنپروری و کار نکردن رو پشت سر کار فرهنگی کردن و درس خوندن اینا قایم نکن. الان من یه ماشینی بتونه کشیدنش، سنباده کشیدنش، چند جور سنباده داریم، اینا رو همه رو بلدم. نجاری چجوری چوب و کلاف میکنن، با این دستگاه ها چجوری کار میکنن، اون بوی نجاری و بوی چسبی که تو نجاری هست هنوز به مشام هم میاد وقتی خاطراتش یادم میفته. ببخشید تجربه شخصی عرض کردم، برای اینکه خب منم بدم نمیاد یادی از ابوی خودم بکنم. خدا انشاءالله همه رفتگان شما رو بیامرزه تو حرم امام رضا علیه السلام. ولی چون بابام آخوند بود و این کارا رو دستور میداد، و تازه ما هم عنصر فرهنگی بودیم ولی اینجوری دستور میداد، میخوام بگم بابا این حرفا جدیه، این حرفا رو ما برای کارگران نمیزنیم خودمون بریم یه جور دیگه زندگی کنیم. مگه امام باقر کار نمیکرد؟ مگه امیرالمومنین کار نمیکرد؟ چرا بعد از 14 سالگی که جثه جوان ما آماده است برای کار کردن بهش میگیم بشین درس بخون؟ شما میدونید وقتی آخه چجوری آدم این روایت ها رو بخونه برای مردم که علم در آسودگی به دست نمیاد. ما الان یه مدرسه علمیه تو تهران زدیم، پنجشنبه ها باید بریم کوه. آقا کوه چرا بریم؟ بی سواد میشی آخه کوه نری، بیل که به کمرت نخورده. برنشو صاف برنشو برو کوه ببینم. ورزش سخت نکنی نفهم میشی، یه جایی نفهمی خودشونشون میده. اهل بیت دقیقاً. نوروز شده چیکار کنیم؟ دو سه تا برنامه کوهنوردی میذاریم، برنامه کویرنوردی میگذاریم. یه کارهای سختی رو انجام میدیم. یه روز فوتبال بازی کنید دبی نداره هیجان شما رو بدونه، یه روز هم کوه برو، برو اون قله رو ببینم میتونی فتح کنی یا نه. با سختی غذای خشک بخور، اون نون خشکی که هیچ وقت نگاه نمی کردی تو کولت بگذار برو بالا، ببین شیرین تر از چلو کباب برات میشه یا نه. بعد از چند ماه ثبت کن خاطره خودت رو، اون روزی که کوه رفتی و نون خشک خوردی لذتش بیشتر در کامت مونده و عمیق‌تر، یا اون روزی که هیجان یه گل زدن تو رو دوون توی زمین. خدا زیاد خوابیدن و زیاد بیکار بودن رو بدش میاد. ما بیکاری سازمان یافته است تو زندگیمون. جوانای مسجد بسیج رفتم تو محلشون، میگن خب حاج آقا کار نیست. میگم این پارک محل شما رو دو قدم اونورتره، این پارک محلتون رو کی گلاشو تنظیم میکنه و آبیاری میکنه و کود میده؟ این ماموران شهرداری. چند نفر از این طرف و اون طرف آوردن، دارن حقوق میدن. خب شما خودتون این باغ رو آباد بکنید. ما بسیجی هستیم، نشستیم اینجا داریم با هم صحبت میکنیم. صحبت میکنید؟ چی صحبت میکنید؟ باشه کار کنید. اون بنده خدا هم بره به کشاورزیش برسه. نمیخوایم نون بری کنیم ها. حالا یه کارگر شهرداری هم یک پارکی رو درست میکنه، بلکه ساختار زندگی تغییر خواهد کرد. آقا این مردم این محل چرا اینجوری اخلاقشون؟ پارکاشون آباد نیست. هیچی، اینا وقتی که اوقات فراغت میشه پاشونو میزن رو پاشون، میشینن پای تلویزیون. اخلاقشون بده، پارکاشون خرابه. یه سبک زندگی هایی برای خودمون درست کردیم، شبیه اون شده که اسم بچهشو گذاشته بود رستم، میترسید صدا بزنه. خب صداش بزن بگو بیاد. میگفت نه رستمه، میدونی که خب این که بچه توه، خب همون رستمه. میگه آره دیگه رستمه دیگه. خب تو اسمشو گذاشتی رستم، واقعا که رستم نی، بالاخره الان رستمه. بذار با احتیاط صداش کن، تو اسمشو گذاشتی. یه چیدمانی طراحی کردیم، تو این چیدمان پارک محلمونو باید یه کسانی درست بکنن. شما شازده این؟ شما چی هستی؟ شما هیچ وقت خالی نداری برای درست کردن پارک محله؟ یا نذر کرده مادر محترمه شما که شما هر موقع وقتت آزاد شد بشینی پای تلویزیون؟ نذریه؟ هیچ مادری همچین نذری برای بچهش نمی کنه. من الفراغ تکون و صبوه، از فراغت که بچه بازی و هرزگی و غفلت به معنای هوسرانانش پیش میاد. خب فراغت رو بیاییم برای خودمون کم بکنیم. آدم ها وقتی فارغ شدن نشون میدن جوهر وجود خودشون رو. آدم ها وقتی تعطیلات پیدا کردن، آدم ها وقتی یه نعمتی براشون رسید از فراغت، حالا به هر دلیلی، بعضی ها وقتی فراغت براشون پیش میاد اون قسمت خوشگل روحشون رو میاد. اون قسمت خوشگل روح چیه؟ ببخشید من یه کمی میخوام حزب اللهی و مذهبی و اینا حرف بزنم، به خدا شعار نیست، من اینجور آدم ها رو دیدم آخه از نزدیک. یه دفعی وقت بیشتری برای عبادت میگذارم، میگه حالا که بیکاریم، روزا میگیریم میخوابیم، هوای بهاری هم چیه؟ کشش داره، یعنی آدم میطلبه بخوابه، عوضش سحر راحتتر بیدار میشه. کلی نماز شب نخونده داریم. بذار بریم ببینیم در خونه خدا چی میتونیم با خدا صحبت کنیم. یه آخجونی میگه تعطیلات دادم، فکر میکنه میخواد بره مثلا برای یللی تللی، میبینی نه، برنامه زندگیشو عوض کرد. البته میدونید که شما در وسط روز نیم ساعت بخوابید به اندازه 8 ساعته. حالا 3 ساعت بخوابید چی؟ هیچی. شبم باید به جای 8 ساعت 9 ساعت بخوابید. نیم ساعت بخواب. خیلی خسته بودی، شب نتونستی بخوابی، یک ساعت و نیم بخواب. اینا عددهایی که پزشکا میگن. نه دیگه، حالا بگین بخوابیم حالا ببینیم کی بیدار میشیم. نابود میکنی جسم خودتو. با جسم نمیشه شوخی کرد. تنپروری جسم آدم رو صدمه میزنه. بعضی ها وقتی بیکار میشن یا با خدا رابطشون گرم میشه یا فعالتر میشن برای خدماتی که به دوستانشون، به فامیلاشون، به بزرگترهای فامیلشون باید میدادن، با یه عشقی میرن چند تا کار انجام میدن. بعضی ها وقتی بیکار میشن به محاسبه نفس میپردازن. اهل بیت ائمه هدا علیهم السلام، این رو در موردش یه شب باید جداگانه صحبت بکنیم، ولی حالا یه تیکش رو امشب بگم. میفرمان لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز خودش رو محاسبه بکنه، محاسبه نکنه هر روز. خیلی کلمه سنگینیه از ما نیست. من که آدمش نیستم یه همچین دقتی رو تو زندگیم داشته باشم، ولی من این که آدمش نیستم میگم لااقل سالی یه بار ایام نوروز فراغت ایجاد میشه یه قلم کاغذ بردارم یه گوشه خودم رو حساب کتاب بکنم، حسابرسی انجام بدم. چه تغییری تو خودت دادی؟ بمیری میخوای چیکار کنی؟ تو این سالها چه پیشرفتی کردی؟ سالهای بعد میخوای چیکار بکنی؟ از خیال بافی دست بردار. شما تو این سالها خیلی آرزوها داشتی، چند تاشو محقق کردی؟ چرا محقق نشده؟ بدیهایی که اذیتت کرده اونا رو کی پس میخوای دور بریزی؟ با چه برنامه ای؟ واقع بینانه نگاه کن. بعد از تعطیلات نوروز میره سر کار، کلی فکر کرده، کلی برنامه ریزی کرده، خودشو بازنگری کرده، حساب کتابهای خودشو تنظیم کرده. نوروز فرصتی است برای عبادت. ببخشید خیلی شعاری شد، ولی واقعا بعضی ها اینجوری هن. خیلی دوست دارن بهتر، خوشگلتر، بیشتر نماز بخونن، قرآن بخونن. نوروز یه فرصتی است برای محاسبه نفس، یه برنامه‌ریزی دقیق. نوروز یه فرصتی است برای خدمت کردن به دیگران. نوروز یه فرصتی است برای ورزش کردن، کارهای سخت انجام دادن. حالا خونه تکونی یه فرصت قشنگی از این جهت، خانم‌های توفیقی به آقایون میدن که بیان کمک کنن. اون که یک زیبایی فوق‌العاده داره، کاش همیشه نوروز بود که میشد یه همچین فعالیت‌هایی رو داشت. کاش میشد همسایه‌ها با هم جمع بشن، یه زندگی جمعی رو تجربه کنن، یه بار همدیگر رو ببینن، سلام کنن، اه شما اینجا طبقه بالای ما هستی، ما یه بار همدیگر رو ببینیم، حالا شما خوبه؟ اصلا لهجت رو نمیدونستم تا حالا، اهل کدوم شهر هستی؟ با هم احوال پرسی بکنن مثل آدم. یه جلسه بگذارن با همسایه ها مثل آدم زندگی کنن با هم. حالا سیر رحم که به جای خودش، اون که دیگه اصلا رو شاخشه. وقت داریم بشینیم دور هم. چرا اینقدر تیکه میندازی میگی مثل آدم؟ آخه یه روایتی هست، من همش رو نخونم براتون. میفرماید مثل اون حیواناتی که در چراگاه، حیوانش هم نام میبرن، خیلی حیوانای متینی هستن، خیلی شیرده و مفید هم هستن. میفرماید مثل اون حیوان، امام صادق علیه السلام میفرماید مثل اون حیوانهای چراگاه نباشید کنار هم دیگه توی چراگاه دارن میچرن ولی کاری به کار هم دیگه ندارن، اینقدر متینن سرشون انداختن پایین. امام صادق میفرماید اینجوری نباشید، با هم کار داشته باشید. شما چطوری؟ خوبید شما؟ احوال شما؟ تعطیلات فوق العاده خوبه، تعطیلات و فراغت نباشه آدم میپوسه، ولی تعطیلات و فراغت نوع فعالیت رو تغییر میده، فعالیت های نایاب و کمیاب رو آدم در لحظه های فراغت انجام میده و توش خستگی در میکنه. مسافرت هم یکی از این هاست. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید یه لحظه هایی رو آزاد باش، نه عبادت کن نه کار کن، از حلال خودت لذت ببر و کمک بگیر از اون لحظه ها، برای اینکه وقتای کار، وقتای عبادت با هوش بیشتری، با آمادگی ذهنی بیشتری کار بکنی. باز ایرانی ها رو باید واقعا تقدیر کرد که چه لحظه های قشنگی رو برای فراغت گذاشتن. بهار خیلی خوبه، ازش دو برابر میتونیم استفاده کنیم، چون هوا هم قشنگه. با طبیعت درگیر شدن، فراغت پیدا کردی، بزن برو تو بیابون، تو شهر وای نستا. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد خستگی خودتون رو با دیدن فضای سبز، با حضور در یک باغ برطرف کنید، بگذار محیطت عوض بشه. بعد البته توی باغ میتونید شما هم ورزش کنید، هم چهار تا رفیق خودتون رو به نوایی برسونید، سور بدید، چهار تا فامیل خودتون رو، خصوصا اگر از فامیل‌های محروم باشن که دیگه چه بهتر. از این فرصتها مؤمن خیلی فرصت طلبه. باز در روایت هست که لحظه فراغت انقدر بد استفاده میشه که از حسرتهای مهم مردم روز قیامت لحظه های فراغتشونه. ای کاش اون لحظه، اون روزهای بیکار، اون روزهای تعطیل رو بهتر استفاده کرده بودم. یه روایت برای شما بخونم. در صفت مؤمن امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید بعید همه کثیر سمته مشغول وقته. مؤمن وقتش همیشه مشغوله. از ژاپن طلبه آمده قم سالها قبل، شاید حدود 15 سال پیش، فارسی یاد گرفته، مسلمون شده و همین مرام شما رو داره، خب ژاپنیه. یه بار بهش گفتیم که خب از ژاپن شما رفتی تعطیلات، برو چند تا جوون دیگه بیار تو این راه خودت به اصطلاح حرکت کنن. گفت نه تو رو خدا، داریم جوونای ژاپنی مؤمن شده داریم، حالا سر صداش بعدن در میاد. ایشون آمار میداد، جالب بود آمار، میگفت ولی نمیارمشون ایران، اونا خیلی به ایران علاقه دارن، خیلی به اسلام علاقه دارن، خیلی به این مکتب مؤمنانه شما اهل بیت علاقه دارن، میخوام علاقه شون حفظ بشه، بیارم همین دین و ایمانشون هم از دست میدن. گفتم چرا؟ گفت چیزی که تو ایران زیاد مهم نیست وقته، ما اونجا این عادتها رو نداریم. فرهنگ میخواد استفاده کردن از وقت. انشاءالله یک شب دیگه در این باره صحبت خواهیم کرد. آدم چجوری میتونه لذت بیشتر ببره؟ با برنامه ریزی، با کار مفید انجام دادن، با طراحی هایی که به یک جایی درست و حسابی برسه. از قبل بشینید برنامه ریزی کنید، این اتفاق میفته. الهی همه عالم فدای علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار که تا غربت دوچار شد، همون علیی که زانوی غم بغل گرفته بود و گوشه خانه محجور مانده بود، بلا فاصله شروع کرد بزرگترین باغهای اطراف مدینه رو طی 25 سال طراحی کرد و ساخت و این باغها رو هنوزم که هنوز در اطراف مدینه شما برید به نام بئر علی، بئر علی مشهوره، میگن این چاه‌ها رو علی ابن ابی طالب کنده. 1400 سال گذشته، از صفر همه چی به دست می آورد. امیر المؤمنین علی علیه السلام کشاورزیش هم الگوه ها، فقط نمازش نیست، فقط بخش های دیگه نیست. علوی باشیم کارکن خواهیم بود، کارآفرین خواهیم بود. یه باغ فدک فاطمه زهرا رو غصب کردن، ده ها باغ به جای او امیر المؤمنین خودشون با دست خودشون احداث کردن. روزه بخونم ولی جای فاطمه خالی در این باغ ها حضور پیدا کنن. فاطمه من فدک فدای سرت، اینها همه فدک تو. با عبدالله الحسین علیه السلام تا رسید کربلا، اول زمین کربلا رو همه رو از اون کشاورزا خرید. آقا اینجا رو چرا میخری؟ فرمود اینجا محل زائران من خواهد بود، نمیخوام تو خونه مردم بیام. اومدن کربلا تو خونه خودشون بیام. امام زین العابدین علیه السلام هی غلام میخرید آزاد میکرد، غلام میخرید آزاد میکرد. خب امام زین العابدین تو اون خفقان چی میتونست از فکر دینی و فرهنگ دینی حرف بزنه، تبلیغ کنه؟ میومدن جلوی غلام خریدن و آزاد کردنش رو هم میگرفتن. چرا شما اینقدر غلام میخری و آزاد میکنی؟ میفرمود ثواب داره. هیچی نمیتونستن بگن، جاسوس میذاشتن خونه امام زین العابدین، میدن آقا کاری نمیکنه، حرفی نمیزنه، فقط اگر کودک 6 ماهه ای رو ببینه گریه میکنه. اینا میگن آقا چرا گریه میکنه وقتی نوزاد میبینه؟ توضیح میدن به هم. جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، غذای گرم میدید انقدر گریه میکرد، اشک چشم آقا با غذا مخلوط میشد، غذا از دهن میافتاد، غلام غذا رو عوض میکرد میبرد، از غلامای قبلی میپرسید آقا چرا گریه میکنن؟ من غذای بدی پختم مگه؟ بعد اونا توضیح میدادن. روزه، فقط روزه منتقل میکرد، سر ماه یک کمتر بیشتر آزادش میکرد این غلام رو. این بر میگشت تو محل خودش، تعریف میکرد یه آقای هست مدینه، میدید داشتن گوسفندی رو قربانی میکردن، آقا امام زین العابدین میایستاد انقدر گریه میکرد، سوال میکرد آب دادید قبل از ذبح این گوسفند یا نه؟ دیگه تو این خفقان چجوری انتقال بده اون فکر دینی رو؟ با روزه. اجداد ما همینا بودن که از خونه امام زین العابدین برگشتن، این فرهنگو در جامعه ما ایجاد کردن. حسین علیه السلام یادت نره، حسین یادت نره. ولی بنا نیست ما در ابا عبدالله حسین علیه السلام و عاشورا متوقف بشیم، باید بریم جلوتر، بقیه زندگیشون هم ببینیم، بقیه تلاششون هم ببینیم، سبک زندگیشون هم آشنا بشیم. ما که قبولشون داریم، یه کمی شبیه اونها زندگی کنیم. خود آقا امام رضا علیه السلام قدمهای مبارکشون رو بالا می زدن، می رفتن توی باغ بیل می زدن، داستانها داره. خدا انشالله یه زندگی خوب به هممون عنایت بکنه. تو رو خدا شما اینجا لذتی که میبرید از یاد ابا عبدالله الحسین بالاتر از هر لذتی نیست؟ چقدر شیرینه. با اینکه گریه هم میکنید، بعضی از بیرون شما رو نمیشناسن، میگن نه چرا ماتم زدن همش گریه میکنن، نمیفهمند شما چه عالمی دارید، نمیفهمن شما اگه برید کربلا گریه نکنید دق میکنید. شما اگر روز عاشورا برای حسین عشق نریزید هلاک میشید، حال شما رو درک نمیکنن. نمیفهمن شما از حرم که برمیگردید بعد از یه گریه سیر در روضه ابا عبدالله برمیگردید میگید چه حالی دادا رفتیم حرم امام رضا خیلی پذیرفت. آی اونایی که گریه میکنید، امام رضا همه عیبا رو ندیده گرفته، به فرما زده، پذیرایی کرده. اونا خبر ندارن که فکر کنن شما واقعا دارید شکنجه میشید. مردم شکنجه میشدن، اینجور میومدن حرم آقا امام رضا پناه بیارن. ای امام رضا، ای تنها آقایی که هر موقع میام پیشت یک بار از بدیام حرف نمیزنی و نقصهامو ندیده میگیری. خودشون فرمودن، فرمودن امام مانند مادر مهربان است نسبت به طفل شیرخوار. طفل شیرخوار مادرش کی گله میکنه چرا لباستو کثیف کردی؟ خود مادر لباسشو عوض میکنه، اصلا شاکی نمیشه از بچه. هر موقع خواستید بیاید حرم، زمان نداره. طفل شیرخوار هر لحظه میتونه مادرش رو بیدار کنه. خودشون فرمودن امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. خب حالا درباره روزه صحبت کردیم، شما گریه کردید، من که هنوز روزه نخوندم. دو روز قبل روز وفات ام البنین مادر قمر بنی هاشم و ابوالفضل عباس بود. یادی از این گریه کن بزرگ عاشورا کنیم. 4 شبه قبر برای بچه‌هاش درست کرده بود، ولی من فکر می‌کنم کنار این شبه قبرها می‌نشست، دست به شبه قبر عباسش می‌کشید، دست به شبه قبر جعفرش اونش می‌کشید، هی صدا می‌زد حسینم عباسم فدات، حسینم اون و جعفرم وداد، حسینم شرمندم عباسم نتونست مشکلات تو رو حل کنه. او یه عمر عرض ارادت به ابا عبدالله الحسین و به بچه‌هاش یاد داده، حالا بشینه برای بچه‌هاش گریه کنه؟ او عزادار ابا عبدالله الحسینه.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.